أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در جلسه گذشته ما در راستای بحث‌های مرتبط به نظام خانواده، وقتی که به نظریه و نظام اجتماعی رسیدیم و توجه کردیم، گفتیم که یک نظریه و نظام تربیتی پشتوانه نظام اجتماعی هست، که نظام خانواده و نظام جامعه خانواده در پرتو این دو نظام تربیتی و اجتماعی یا تربیتی اجتماعی شاید از هم جدا نتونیم تفکیک کنیم. یعنی اون نظام تربیتی اجتماعیه و نظام اجتماعی ما هم تربیتیه. خب پشتوانه اینها یک نظریه تربیتی و یک نظریه اجتماعیه که اینا با هم در حقیقت با هم هستند و از هم جدا نیستند، چون گفتیم در نظریه تربیتی انسان اجتماعی را در نظر می‌گیرند و او را مورد تربیت قرار می‌دهند. یعنی محور اصلی در این نظریه تربیتی انسانه و این انسان انسان اجتماعی است و این انسان اجتماعی رشدش و تکاملش که یک اصل، یک سنت الهی اجتناب ناپذیر بلکه اصل الاصول باید باشه و اصل زیرساختی و فلسفه اصلا وجودی انسان در همین تربیت اوست. خب شواهدی هم آوردیم از آیات، روایات. آیات بیشتر مد نظر ما بودند و در اینجا فلاح و رستگاری انسان را در گروه تزکیه قرار داده قرآن کریم و این گفتیم خلاصه اون نظریه تربیتی در همین آیه شریفه قد افلح من تزکا میتونه دیده بشه. و حالا برنامه تزکیه یا نظام تزکیه چه نظامی است که این را باز کردیم به این صورت که قرآنی که تزکیه را به عنوان نظریه اصلی خودش در تعامل با انسان قرار داده، خودش هم نظام تزکیه را مطرح میکنه و هدایتگری های الهی برای انسان به صورت یک نظام تربیتی عرضه میشه که این نظام تربیتی را ما می توانیم در قرآن به شکل پلکانی ببینیم. یعنی بگیم خب قرآن کریم آیا این چگونه تربیت شدن انسان را در چه چیزی می بیند؟ بخوایم بگیم به طور خلاصه در یک اصل، در یک کلمه، اگر یا در یک جمله از قرآن بخواهیم بشنویم که قرآن با چی تربیت می شود، انسان با چی تربیت می شود در قرآن، جواب این است که قرآن خودش جواب داده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب با عبادت خدا این تربیت تحقق پیدا میشه برای انسان، این تزکیه حاصل میشه. خب این یعبدون یک فعل مضارع استمراری است که یعنی این انسان در تمام مسیر حرکتش باید عابد خدا باشد و در مشغول عبادت و بندگی خدا باشه. این یعنی این اگر باز کنیم یعنی همه ابعاد وجودی انسان، همه قلمروها، در همه این زمینه‌ها انسان عبد خدا خودش را ببیند و بداند. یعنی تمام قوانین خدا را در از لحاظ رفتاری عمل کنه. این میشه خلاصه این یعبدون یا و ان عبدونی هادا صراط مستقیم. اونجا هدف آمده، اینجا به عنوان اصلا صراط و راه آمده که هر دوی اینها مهمن. حالا ممکنه سوال بفرمایید چرا اونجا هدف شده اینجا راه شده؟ خب این یک جوابی که الان راحت میتونیم بدیم این است که این که هدف و راه یکیه، هدف و راه دوتان. اصلا به خاطر اینکه انسان عبادت کنه، به خاطر که انسان رشد کنه و تزکیه بشه و تکامل پیدا کنه، به این خاطر آفریده شده. این یک هدفی است مقطعی که این خودش، این یعبدون اگر انجام شد، این در حقیقت حلقه وصل میان وضعیت فعلی انسان و اون قله مطلوبه و این میشه هدف میانی. این هدف میانی، عبادت انسان نسبت به خدا، یگانه وسیله تکامل انسان در این مسیر تکاملی است. این معنا الا لیعبدون یعنی فقط از راه عبادت نمودن خدا این انسان به اون هدف عالی میرسه، که حالا اون در آیه دیگر فرمود ان الی ربک المنتهی یا ان الی ربک الرجعا، نهایت تو این است که اون قله که باید بهش برسی خود خداست، باید به خدا وصل بشی، اما وصل شدن به خدا از طریق عبادت خداست. این مسیری که قرآن مشخص کرده و گفتیم که در سوره مبارکه کوثر ظرافی وجود داره که همه اینها را نشون میده به ضمیمه یک نکته بسیار مهمی که در اون نکته ما دنبال اون نگاه حد اکثری به جامعه انسانی مطلوب میتونیم باشیم. خب و اون چیه؟ گفتیم که در سوره کوثر، که حالا این بحث جامعه خانواده محور را چگونه در سوره کوثر میتونیم پیدا کنیم، با اینکه ما معتقدیم که نظام اسلامی، نظام اجتماعی در اسلام نظام خانواده محوره. بحث خانواده محوری آره در سوره مبارکه کوثر که کوتاه‌ترین سوره است، باز میتونیم رد پاش را اینجا پیدا کنیم. خب رد پای اون نظام خط کلی تکاملی انسان که عبادت خداست را در سوره کوثر پیدا کردیم. در جلسه قبل عرض کردیم از این فصل لربک وانحر، ما دو نکته مهم را میتونیم استفاده کنیم. نکته اول این بود که صلات و نماز که نماد بندگی خداست و هم نماد بندگی خداست و هم به یک معنا رکن همه اون برنامه های تعبدی انسان برای خداست، و اون بحث اخلاص رو هم که در اینجا خیلی به شیوه جالب و تصریح کرده، یعنی ابراز کرده که این زمانی این نماز و این عبادت عبادت است و قابل پذیرش که برای خدا باشد. فصل لربک وانحر هم لربک، یعنی وقتی که نمازت برای خدا باید باشد، اون قربانی دادنت هم برای خدا، که عرض کردیم زیرم فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، یعنی ما این به قصد عبودیت و بندگی تو داریم قربانی میدیم، قربانی میشویم و این برای توست و در راه توست. که گفتیم در اینجا این نرم افزاری که در اینجا مطرح میکنه قرآن، این همون نرم افزاری است که تعبیر مقام معظم رهبری اون خط مقاومت را نگه میداره و خط مقاومت در برابر اون سخت افزارهای دشمن شکست نمیخوره. خب اما این بحث خانواده را از این سوره چگونه میشه به دست آورد؟ از دو جمله، از دو آیه اول و آخر باید این را استحصال کرد و استنباط کرد. حالا این یکی از همون بحثایی که قبل داشتیم که در اجتهاد یا در استنباط ما گفتیم چند مرتبه داریم و چند درجه برای استنباط و اجتهاد میتونید تصور کنید. گفتیم یکیش استظهاره، یکیش بیش از استظهار اون استنباط استخراجه که به زمینه مطالب گوناگونی که دست به دست هم میدن شما باید از ابتر و از کوثر بحث خانواده محوری را به دست بیارید. خلاصش اینه که چون در این سوره مبارکه قرآن روی ابتر بودن دشمنان پیامبر تأکید کرده و ابتری که اینجا آمده یعنی مقطوع النسل، مقطوع النسل خب اینجا دو تا استفاده ازش بردیم، یکی که معنای مطابقه ابتر این که این بچه نداره و اونی که در تاریخ مثلا میگن فلانی فرزند فلانیه، میگن که از معجزات قرآن همین بوده که وقتی فرمود این نشان اکه هوال ابتر، همه به اون عاص بن وائل که شانه پیامبر بود فرزندش فلان شخص را که معروف بود به فرزندی متوجه شدن که این فرزند اونیست. خب و این یک اخباری بود از قرآن و در حقیقت ثبت یک امر مهمی بود که از لحاظ اجتماعی صدا کرد و در اون جامعه و همه متوجه شدن که این فلانی که فرزند فلانیه چه قرآن میگه ابتر، رفتن کنکاش کردن و تحقیقات کردن که این کی بوده، چی بوده، چه جوری شده و چه این شده و به نتایجی رسیدن. شبیه این حادثه را یک دوستی نقل کرد، گفت یک خانمی اومده بود مشهد پیش یک طلا فروشی و این احتمالاً برنامه چیده بود که اخاذی کنه از این طلا فروشه، طلا خریده بود و بعد دیگه دیر وقت شده بود، گفتش آجی من نمیتونم الان برم به شهرستانم، اگه امشب به من جا بدید زحمت کم میکنم. خب اینم با خانمش مشورت میکنه، یه خانمی اینجوری مستعصله و آمده و خلاصه درخواست جا اگر صلاح میدونی شما یه جا بهش بدید، این جا بهش میدند و فرداش اون بازی در میاره. خانمه میگه نه من حاملم، تهمت میزنه به این مرد، حالا این نه پیشش رفته نه کاری باش داشته و قضیه دادگاهی میشه و به دی این ای میکشه و معلوم میشه که اصلا این مرد بچه دار نمیشه که حالا بخواد این حامله باشه، 4 بچه داشته این مرد. هیچی، آقا میره تحقیقات، میره تو قضایای خلاصه کذایی و معلوم میشه مثلا اینا بچه های همسایه ها نه بچه های این مرد بودن. خب حالا قرآن کریم اومده فرموده ان شانه اکه هو الابتر، این خودش چند منظوره شده، این که آقا این بچه نداره، داره چرا؟ چون به پیامبر دشنام میداد و میگفت که جا الابتر دهب الابتر، به پیامبری که فرزند پسر نداشت و فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها را داشت تهمت ابتر بودن را به پیامبر میزد. حالا قرآن فرمود ابتر خودتی، خب در حالی که پیامبر دارای دارنده کوثره، ما کوثر به او دادیم. خب این از این لحاظ که به بحث فرزند و فرزند آوری ارتباط داره، خب معلومه این لینک اصلی ما به بحث خانواده خواهد بود و از همین جا بعضی از مفسرین با اینکه روایت نداریم ما روایت صریح، اما فرمودن که این کوثر یعنی نسل کثیر ماندگار، نسل با برکتی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با این عطیه الهی به او ارزانی شده و در اختیار او قرار گرفته. خب البته کوثر را ما طوری معنا میکنیم که همه این موارد را فرا بگیری، یعنی هم از نسل ماندگار با خیر و برکت و تمام آنچه که برای رسالت خاتم انبیا برکت آفرین و برکت آور باشه، الخیر الکثیر المستمر، خیری که انتها نداره، تموم نمیشود و پیوسته است. خب پس در اینجا از این لحاظ ما میتونیم این رد پای خانواده را و اونم خانواده نبویه دارای برکت از لحاظ نسل کثیر دارای خیرات و برکات در این سوره اون را یعنی چند منظوره شد دیگه. این کوثر که ما حالا حملش کردیم بر کتاب و سنت، بر قرآن و عترت حملش کردیم، به لحاظ اینکه این ماندگار تا روز قیامت و به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اینا از هم جدا شدنی نیستن و این خیر کثیر همون قرآنی است که در حقیقت سرمایه وجودی خود خاتم پیامبران و فرزندان او از امامان معصوم است و اینا تجلی و تجسم اون قرآن کریم هستن و در نتیجه این سرچشمه جوشان که از لحاظ نظری و از لحاظ عملی در قرآن و عترت تجلی پیدا کرده، این خمیرمایه یا اون سرچشمه جوشان است که در این سوره به پیامبر داده شده و اون نسل موندگار و خیر کثیر از لحاظ برکات خانوادگی اون دیگه از یکی از شعب و یکی از خلاصه آثار این کوثر هست. حالا بعضی ها کوثر را فقط به نسل ماندگار معنا کردن به لحاظ تقابل با اون ابتر. حالا اینها قابل بیشتر قابل بحث هست. میخوام بگم که اصل این که خانواده محوری در این سوره قابل دیدن هست که ما در این بحث نظام اجتماعی که روی خانواده محوری داریم تمرکز میکنیم اینجا هم نادیده گرفته نشده، یعنی مچ شدن اینا با هم. اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان نشانیک هو الابتر. خیلی ظریف این معنا اینجا داره مطرح میشه. خب نتیجه این میشه، حالا ما یک مقایسه هم بین سوره عصر و بین این سوره کوثر قرار دادیم قبلا، الان هم اشاره میکنم. گفتیم در سوره عصر ما کف اون نظام اجتماعی مطلوب که فرمود لیعبدون، خب این را اگه بخوایم باز کنیم چگونه با چی ما این عبادت تحقق پیدا میکنه؟ میفرماید آمنو عمل الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. این خطوط کلی و چارچوبی است که باید این جامعه ایمانی، جامعه انسانی ایمانی داشته باشه تا اینکه از خسران بیرون بیاد و این جامعه یا این انسان خاسر نباشد. ولی این انسان تا کجا میتونه پرواز کنه؟ تا کجا میتونه این انسان حرکت تکاملی خودش را ادامه بده؟ این را در سوره کوثر من بهتر میبینم. حالا اونجا کف را گفته و اون کف منافات با رسیدن به این قله را نداره، ولی اینجا قله اون جامعه ایمانی مطلوب را داره بیان میکنه. البته خطابش به پیامبره، پیامبر هم به عنوان اون شاهد، به عنوان اون شاقول، به عنوان محور اصلی اینجا امت خودش هست. وقتی که این رهنمود به پیامبر داده شده معناش این است که فقط مخصوص پیامبره. وقتی به پیامبر این دستور داده شده در حقیقت داره یک خط تکاملی انسانی را با توجه به پیامبر و جایگاه پیامبر مطرح میکنه، اما اختصاصی پیامبر نیست، به این معنا که غیر پیروان پیامبر هم میتونن الگو بگیرن. به همین خاطر سوره کوثر میتونه الان هم برای ما الهام بخش باشه، برخلاف بعضیا که سوره رو طوری معنا میکنن که فقط در چارچوب خود وجود پیامبر و اون زمان و اون تاریخ گذشته این سوره معنا میشه. نه، این سوره رو ما الان اگر بگیم قرآن یک نهر جاری است و یک کتابی است ماندگار و در تا ابد میتونه بهره آفرین و بهره بخش برای ما باشه، ما الان از همین سوره میتونیم بهره مند بشیم و بگیم حرکت جامعه ما اگر بر محور عبودیت و بندگی خدا و ایثارگری تا حد شهادت در جامعه این فرهنگ بشه فرهنگ حاکم بر جامعه، این جامعه بیمه میشه و این جامعه که بیمه شد به اون پیروزی، قله پیروزی خواهد رسید. و اینجا شان اکه و الابتر، اون کسی که پیامبر را دشنام میداد که در حقیقت حالا با آیات دیگر فرمود انهم لا یکذبونک ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، شخص با شخص پیامبر اینا دشمنی نداشتن، اینا با رسالت الهی دشمنی داشتند. خب رسالت الهی که ماندگاره، پس به همین خاطر الان میان با نمیدونم کاریکاتور پیامبر صلوات الله علیه و آله را میکشند و به سخره میگیرن، استهزا میکنن، چون دین خدا را، دین محمد را میخواهند اینها پایمال کنند و در حقیقت اسلام ستیزی میخواهند بکنند. اینا را اگر با هم ارتباطشون را با هم تنگاتنگ ببینیم، دیگه ما در اون چارچوب تاریخی محض نمیمونیم، بلکه از اون تاریخ به سمت اون تمدن آینده میتونیم حرکت کنیم و بگیم این یک رهنمودی است قرآنی و یک اخباری است قرآنی برای آینده جامعه انسانی که در امت محمد صلوات الله علیه و آله خاتم پیامبران به عنوان یک رهنمود اصلی و اساسی داده شده، که این منتهی میشود به اون جامعه انشاءالله مهدوی و دولت عالمگیر مهدی آل محمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. خب این جای خیلی گفتگو داره، من در حد طرح نکات اصلی که قابل وصل هستن به هم و قابل استفاده اینها را مطرح کردم تا انشاءالله اگر دوست داشتید مورد دقت تأمل قرار بدید. بعد هم سوال های اگر بود در خدمتتون خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.